بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خبر دارید که رزمندگان ما در جبهه پیش میرن. فرصتی است که من هم به مناسبت فتح و پیروزی مقداری با برادرهایی که همیشه وجود ما با هم بودیم، حالا امشب و فردا شب یه خورده بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم و برنامه فوق‌العاده و استثنائی هم. عرض می شود که در اعلامیه و پیامی که امام دادند و سخنرانی که امام برای سران مملکت داشتند، فرمودند که زمان ما به مراتب از زمان رسول اکرم بهتره، چون قرآن از زمان پیغمبر مطالبی رو نقل می کند که می فرماید هر وقت اینها می گفتیم حرکت کنید برید به جبهه، می گفتن قالوا لا تنفروا في الحر، حال هوا گرمه نمیخواد برید، قل نار و جهنم اشد و حرم. مردم پیغمبر رو می دیدن، فرمان سریع خود پیغمبر رو می دیدن، می گفتن حال هوا گرمه جبهه نمی رفتن. اکنون بعد از 1400 سال امتی که پیغمبرشو ندیده، امامشو ندیده، نایب امامشو دیده و نایب امامش هم امر نکرده بر به جبهه، مسئول سپاه، مسئول ارتش گفته جبهه بیایید، 30,000 تا میخوان 100,000 تا میدن. به مراتب وقتی انسان این آیه رو میبینه، تفسیر کلام امامه، زمان ما از زمان پیغمبر بهتره. این آیه قرآن مربوط به زمان پیغمبره، میگه فرح المخلفون، هر که به جبهه نمیرفت شاد بود، به مقعدهم خلاف رسول الله، پیغمبر دستور حرکت میداد، هر که نمیرفت خوشی میگه که ما نرفتیم. و کره او ان یجاهدوا، کراهت داشتن که برون جهاد کنن با مال و نفس. و قالوا لن لا و قالوا لا تنفروا، علاوه بر اینکه خودشون نمیرفتن، به افرادی که میرفتن گفتن حال هوا جمع نمیخواد بروید. این زمان پیغمبر بوده و اما زمان ما از زمان امام حسین هم بهتره. البته نمیخوام بگیم همه رزمندگان از همه اصحاب بهتره، این معلوم بشه، اما اجمالا یه مثال امروز از یکی از برادرانمون شنیدم براتون نقل کنم. از امام حسین وقتی دعوت کردن، امام حسین مسلم رو فرستاد. با این که مسلم نماینده امام حسین بود، باش وفاداری نکردن، اما امام حضرت مهدی علیه السلام نماینده شو فرستاده، رهبر انقلابو. امام حسین نماینده فرستاد مسلم، حضرت مهدی هم نماینده فرستاده امام خمینی. مردم نماینده امام حسین رو تحویل نگرفتن و حضرت مسلم رو کشتن. ولی مردم ما، امت ایران، مردم عزیز ایران، نماینده حضرت مهدی رو چه جور تحویل گرفتن؟ این مردم، مردمی که تا پیروزی خبرش پخش میشه، مسجدها پر میشه، قطع کار میکشن، راننده ها حالت طبیعیشون رو مبدل میشه به یک حالت نشاط. اون عالم اهل سنت را در مهاباب، اون عالم سنی میره دعا میکنه بر از رزمنده ها، در به خاطر شرکت در دعا شهید میشه. این امت، این رهبر را طبق این قرآنی که ما آشنا باش هستیم در روی در تاریخ می‌نگیره. یعنی این مدعای امام که فرمود، من امام جمله فرمود من مدعی هستم، در طول تاریخ امتی بهتر از ایران نبوده. امام فرمود من مدعی هستم، من به عنوان یکی از طلبه های قوم میخوام این مدعا را بگم. این آیه قرآن است، سوره توبه آیه 80 متن آیه، میفرماید رسول اکرم میفرمود بروید، مردم نمیرفتن و به هر کسی میرفت میگفت نروید هوا گرمه. و اون تاریخ حسین بن علی علیه السلام است که سفیرش حضرت مسلم فرستاد و مردم سفیر حسین را کشتن، اما مردم سفیر حضرت مهدی رهبر انقلاب را چقدر گرامی دارن. و اون رهبر انقلاب که میفرماد من بوسه میزنم، البته بوسه زدن رهبر انقلاب برای ما خیلی مهم بود، اما چیزی اگر با قرآن معنوس باشه میبینه نه، یه چیز طبیعیه، رهبر انقلاب باید بوسه بزنه، چون خدا رهبر انقلاب در قرآن تربیت شده. روزی چند مرتبه رهبر انقلاب قرآن میخونه و قرآن وقتی میخونه، رهبر انقلاب وقتی به طور عادیات میرسه میگه ولعادیات ذبحا دوجل به اسبهایی که هن و هن میکنن، اخ اخ میکنن، نفس میکشن، به نفس اسب خدای بزرگ به نفس اسب سوگند میخوره. پس لحظه انقلاب دست رزمن داره ببود، سه چیز طبیعیه. عزت آنان من سوره والعادیات رو براتون یه خورده شرحی بگم، چون به نظرم میشه گفت مارش شادی ارتش این سوره، و انشالله سرود سازان ما این سوره را به یک نحو آهنگی سرودش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات ضبحا. چون اینا که پاتر دیزون شستن دختر خانم های کوچولو و آقازادان هستن و این سور کوچیکا رو همه بلدن، من میخوام اینو قشنگ یاد بگیرم که به مناسبت ایام فطر شما هم برای همیشه یادتون باشه. گاهی وقتا امام جماعت ها تو نمازاشون هم میخونن به قول هو الله، و اتفاقا یه روز پیغمبر این سوره رو خون در وقتی که هنوز هیچ کس خبر نداشت. مردم دیدن امروز اومدن نماز صبح بخونن فال پیغمبر، دیدن پیغمبر گفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، هی مردم این هنو نشنیدن. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. نماز که تموم شد گفتن یا رسول الله این سوره رو ما قبل از نماز تعالی نشنده بودیم. فرمود بله، علی ابن ابی طالب در جبهه هست، جبرئیل به من خبر داد که پیغمبر پیروز شد، اسیر گرفت، غنائم گرفت، این سوره نازل شد و این سوره را اولین دفعه بدون اینکه مردم با آگاه باشن پیغمبر در نماز صبح خوند. حالا من این سوره رو براتون بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا فأثرنا به نقعا فأثرنا به نقعا فبسطنا به جمعا فبسطنا به جمعا. یه ترجمه ساده، عادیات این واو واو قسمه. در قرآن مجید سوره که اولش واو داره، در قرآن مجید سوره که اولش واو داره واو قسمه. مثلا شما اگر بگی الله یعنی خدا، اما اگر یه واو جلوش گذاشتی گفتی والله میشه قسم، یعنی سوگند به خدا، اینو میگن واو سوگند. در قرآن حدود 40 تا سوگند داریم که 20 تا سوگند طبق گفته طنطاوی در تفسیر، 20 تا سوگند مربوط به آسمان ها و شمس قسم به خورشید و القمر قسم به ماه و نجم قسم به ستاره، 20 تا سوگند ها مربوط به چیزهای آسمانیه، 20 تا سوگند ها مربوط به چیزهای زمینی. حالا خداوند قسم میخوره میفرماید والعادیات ضبحا. عادیات یعنی اسبهایی که در جبهه میدوند، ضبح یعنی از بس دویدن و از بس پاها رو وسیع برداشتن به هن و هن افتادن، به اخ اخ افتادن، به نفسهای اسبهای در جبهه قسم. خیلی عرش رزمندان در این آرسته همیشه عبدی که یک رزمنده سوارش شده رو میداره به نفرهای اون عبد سوگند میخوره، و سوگند خدا به چیزا مهمه. وقتی سوگند میخوریم نمیگیم مثلا به گردو به وادوم، میگیم به حضرت عباس، به امام حسین، به فاطمه زهرا. رزمنده بلو خدا به قد ارزش داره، چون وزمن همین که روار عصف میشه، عصفش میدد و خده میشه، ولو بیاد آبیاد عدو دویدی حرکت سریع درم به عصفه های حرکت سریع میکنن و تک تک فت کشن به حالات خطه عصفه های در جبهه و زیر پای رزمنده سوگند. خدا به عصف سوگند میخوره. رهبر انقلاب میفرماید من بوسه میزنم به دست رزمنده، به بازوش،
بر این بوته افتخار میکنن. فالموریات قدحا، قسم به اون اسبهایی که وقتی حرکت میکنن دومشون به سنگها میخوره و جرقه میزنه، قسم به آتش افروزهایی که در اثر احتکاک به هم پیدا میشه، موریات یعنی آتش افروز، قسم به آتش افروزانی که یعنی اسبهایی که در اثر، قسم و سوگند به اسبهایی که در اثر حرکت سریع آتش افروزی میکنن با سومشون، بعد یعنی به هم خوردن. چلون سمها به سنگها و به زمینهای سفت برخورد میکنه، یا چلون این حرکت داریه که خود سنگها به هم میخوره و جرقه رو وجود میاد. الله اکبر، رزمنده چقدر آبرو داره که خدا به جرقه زیر سم پای اصلی که این از زیر پای رزمنده هست به اون جرقه قسم میخوره. خیلی مهمه سا. یه وقت آدم میگوید قسم به حضرت موسی، یه وقت آدم میگه قسم به عصای موسی، یه وقت میگه قسم به اون مکانی که عصای موسی در اون مکان بود، یه وقت میگه قسم به اون شنهایی که در اون مکان بود. هر چی عصای موسی مهم باشه اون ظرافتکاریاش مهمتره. نمیگوید قسم بر رزمنده، نمیگوید قسم به اسبها، قسم به اسب، قسم به اون جرقه هایی که، قسم به اون اسبهایی که حرکت سریعشون آتش افروز است و جرقه ساز است، قسم به اسبهایی که نفس زنان خسته شدن، قسم به اسبهایی که آتش افروزند در اثر قدح به هم خوردن سنگها. فالمغیرات صبح، قسم به اون حماسه سرایانی که، قسم به اون اسبهایی که سحر حمله می کنن. خدا به حیوانهایی که در جبهه هستن سوگند میخوره. البته حمله مال سرباز است، اما خدا میخواد خیلی خلاصه سنگ تموم. یه وقت انسان میگه من دست شما رو میبوسم، یه وقت میگه دست بچه شما رو میبوسم، یه وقت میگه من دست چش دست بچه شما رو میبوسم، یه وقت میگه اون پشمی که میخواد فردا دست چش دست بچه شما بشه من اون پشمه رو میبوسم. خیلی عنایت به شما که اون دست چش دست بچه رو میبوسه. نه رزمنده، رزمنده که هیچی، حتی اصلی که زیر پاشه سوگن و اصلهایی که میدوند و نفس میکشن، سوگن و اصلهایی که میدوند جرقه سازن، سوگن و اصلهایی که مغیرات اغاره، اغاره یعنی هجوم حمله، قسم به اصلهای حملگر چه حمله میکنن؟ یکه بامداد، دویه بامداد، نظرت میخوام اول تو سهرگاهان فعطر نبهی نقا، به خاطر اون حمله فعفر نبهی نقا برمی انگیزن. نق قبار، کلمه نق یعنی قبار، یعنی چنان می دوند قبار برپا می کنن. بعد این اصفا چنان می روند فوسط نه، این اصفا می روند وسط گروه دشمن و موضع خودشون را مستحکم می کنن. فوسط نبهی جمع، این ارزشیست که قرآن ما تا حالا مسلمون نبودیم. پوسکنده بگم، انقلاب ما را مسلمون کرد. مسلمانی که از یک سیاسیاه، مسلمانی که از یک سیاسیاه یک طاغوتی میترسید، ولی در کتاب آسمانی قرآن مجید، این کتاب آسمانی برای حرکت دادن این چنین قسم میخوره. جالب این که سوره مکیه، یعنی وقتی هنوز قانون جهاد نبود و پیغمبر هجرت به مکه نکرده بود این سوره آمد، و این خیلی مهمه. من بوته میزنم بر دست و بر بازوان اون کسانی که، من بوته میزنم بر اون فرمان، میبوسم اون بازوان، بازوهای توانای رزمندگان را، و بر این بوته افتخار میکنم. اگر الان میخواست قرآن نازل بشود شاید این چنین بود، قسم به پادگان دو کوهه،
قسم به پادگان امام حسن، قسم به شعار یا زهرا، قسم قرآن قسم میخوره میگه سوگند به جرقه های زیر پای اسوار، باز گفت سوگند به اون برق هایی که از چفش ها و از وقت چفش ها، قسم به اون عشق ها. اگر قرآن الان میخواست نازل بشه فکر میکنید به چی قسم میخورد؟ در زمانی که سرباز اسلامی فقط عصب داشته، در زمانی که سرباز اسلام سرباز مسلمان فقط عصب داشته، خداوند به عصبش به هن و هن عصبش و جرقه زیر سوم پای عصبش وقتی قسم میخوره، در زمان ما اگر بنابرای قرآن نازل بشه به این قسم به بسیج، قسم به سپاه، قسم به ارتش دلیر، قسم به اشاعر، قسم به اون شنهایی که زیر پای این هاست، سوگند به این پتوهایی که و لباسهایی که این ها ازش استفاده می کنن. اگر بنابرای قرآن الان نازل بشه شاید به این چیزا قسم می خود، نمی دونم بچین. الحمدلله داریم پیروز می شیم، دارن پیروز می شن. در اینجا شما که پا تلویزیون نشستی خوشحالی یا قصه می خوری؟ خوشحالی؟ من نمیدونم. آخه اگر شما کاری برای انقلاب نکرده باشی خوشحال باشی، مصداق اون شعری میگفت من آنم که رستم بود پهلوان. شما شادی که دیگران پیروز کردن، شما چی کردی؟ برادر و خواهری که پا تلویزیونی، آخرین فرصت امتحانه. 10 روز دیگه هست، 5 روز دیگه هست، 2 روز دیگه هست، نمیدونم. جنگ پیروز خواهد شد. وعده های قرآنه. اگر حالشو داری من خود از وعده های قرآن درتون بخونم. این وعده ها عمومی است. در روایات آمده که وعده ها مربوط به حکومت حضرت مهدی و آمدن امام زمان علیه السلام است. ولی مانعی شاید نداشته باشه که شامل هر وعده بشه. قرآن می فرماید وعد الله الذين آمنوا، خدا وعده داده در سوره نور آیه 55، خدا وعده داده مؤمنین را پیروز کنه. این وعده خدا ولا یخلف الله وعده، خدا وعده داده و خلافت نمی کنه. پس این انقلاب مثل همین راهپیمایی زمان مرگ بر شاه که زمان شاه بودن، ملت حرکت کردن، جان دادن، پول دادن، خون دادن، همه زحمت ها رو کشیدن و انقلاب پیروز شد، شاه به درک رفت. اما قصه میخوردن اونایی که برای پیروزی انقلاب هیچ کاری نکردن. در پیروزی دوم، در گرفتن انقلاب دوم، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول، گرفتن لانه جاسوسی، در گرفتن لانه جاسوسی به دست دانشجویان مسلمان پیرو به خط امام، باز عده‌ای دانشجو گرفتن و عده این دانشجوها را تقویت کردن. در اون انقلاب دوم هم مشارکت نکردیم. انقلاب سوم، روسیا شدن منافقان، همین منافقانی که تا همین دیروز و پریروز انبار مهمات را که در کنار اسرای عراقی میخواستن آتش بزنن، هم ضرر به جبهه بزنن و هم یک خوراکی برای بلندگوهای خارجی درست کنن. در انقلاب سوم رسوا شدن ملیگراها، ملیگراهایی که خاک ملتشون گرفته شد و یک قلم به جبهه بعدشون نرفتن، ملیگراهایی که فقط ملیت را در شعار میدونستن، ملیگراهایی که حتی حکم قونا خدا را کنار میذارن و به قول اون مرد بزرگ میگم اگر بگن خدا فرموده شراب حرام، میگن نه رفراندوم میکنی. ببینیم اکثریت میگه چه. اگر اکثریت گفتن شراب بخوریم به خدا میگیم خوش آمدید. انقلاب اول نابودی سیستم شاهنشاهی، انقلاب دوم تضعیف آمریکا با گروگانگیری و گرفتن نامه جاسوسی، انقلاب سوم روسیا شدن منافقان و ملیگراها، انقلاب چهارم فتح و پیروزی در جبهه. برادری که پا تلویزیون نشستی، تو این 4 تا انقلاب تو کدوم ها شرکت میکردی؟ این انقلاب ها یکی پس از دیگری، بعد انقلاب 5 هم خواهد بود، انقلاب 6 هم خواهد بود. ما اگرم عراق به ما حمله نمی کرد حق حمله داشتیم،
این قرآن است، قانون اساسی ما قرآن است. یه دعا میکنیم شب بعد میسون مسئلتون. آمدین، اگر آمدین عراقی ها رو بیرون کردیم از مرد، یه سوال میکنیم امشب بعد میتونه جواب بدید. سوال: اگر امشب عراقی ها رو بیرون کردیم وارد خاک عراق بشیم یا نشیم؟ قرآن میگه چه؟ قرآن میگه بشو. ما نباید دخالت در مسائل سیاسی کشورهای دیگه بکنیم، نه. این کتاب آسمانه میگه باید وارد عراق بشید. چرا؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. چرا نمیجنگید مستضعفین عراق را نجات بدید؟ ما خودمون یه مسئله هستیم که خاکمون رو گرفتن، باید دفاع کنیم. یه مسئله هم خود مستضعفان عراق هستن. تا چه آیت الله صدرها و بنت الهداها و مجاهدین عراقی تحت شکنجه ها تو زندان ها کشته بشن، شکنجه بشن؟ تا چه مسلمانان عراق اینطور زجر بکشن؟ اگر هم عراق نیروشو برداره بره، باز ما باید وارد خاک عراق بشیم. سربازان ما باید وارد بشن. چرا؟ تا حالا باید بجنگن، چون بنهم ظلمون، چون مورد مظلومیم، چون به ما حمله شده. جنگ تحمیلی، باید برای پاسداری از مرز بجنگید، اینها رو از مرز بیرون کنید. تا حالا جنگون بر این بود. از فردا و پس فردا باید وارد خاک عراق شد، تمام قدرت های صدام رو نابود کرد. به دلیل آیه دیگه: مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین. چرا برای نجات مستضعفین حرکت نمی کنید؟ تازه اگر مرز خودمو آزاد بشه، یا الله مستضعفینش می کنید. بنابراین ما جنگمون با صدام فقط به خاطر حمله نیست، شروع جنگمون به خاطر حمله. اما وقتی هم حمله تموم بشه و مرزها آزاد بشه، باز طبق فرمان خدا برای نجات مستضعفین باید حمله کنیم، مگر اینکه طاقت نداشته باشیم. ولی ایران طاقت دارد، چه با عراق هیچ، با حجاز هیچ، با اردن هیچ، با مصر هیچ. ایران قدرت دارد به خاطری که دیروز وقتی چند تا مظلوم آوردم قم، پیرزن پا شده رفته اونجا تو صف وایسیده که خون از من بگیرید بده به این جوون. ملتی که پیرزنی که نمیتونه راه بره، با ماشین خودشو فرستاده، خودشو آورده بیمارستان، اونجا خون بده برای جبهه. این ملتی که عالم سنیش در مهاباد به خاطر دعا فرار میشه و پیرزنش با ماشین میره خون میده و اون دیگری نون میده و اون دیگری جاچت میبسه و اون دیگری و اون دیگری. این ملت قادر است هم با اردن و هم با عراق و هم با مصر، که قوی ترین اینها عراق بود. الحمدلله رب العالمین. قرآن میفرماید: بل نقذف بالحق عن الباطل فیدمغه. عجب قرآن شیرین داریم. بل بعضی ها یه آیه رو بلدن، او آیه رو بلد نیستن، با همین که قرآن یفسر و بعض رو بعد مثلا این آیه رو میخونن، میگن که جا الحق، حق میاد، و زهقا باطل، باطل هم میره، حق میاد و باطل نابود میشه. ان الباطل کان زهوقا. این آیه رو بعضی ها بلدن، میشنن میگن باطل از بین میره. خب بله، این آیه رو خوندی، این آیه رو بگو که بخوام بنویسم. قرآن میگه باطل از بین میره، ولی چجوری؟ باید حق خواهان پاشن، حق رو بردارن، بکوبن تو مغز باطل، باطل به دماغ بیفته، این طوری باطل میره. ان الباطل کان، بل نقذف. این دو سایه رو باید پولو هم گوزش تفکیر کرد. بل نقذف بالحق علی الباطل. جالب اینه که میگه فید مغروح. نقذف و قبض یعنی پرتاب میکنیم، چیز میکوبیم، پرت میکنیم حق را باید گرفت، پرت کرد. علی الباطل، تو مغز باطل حق را باید گرفت، تو مخ باطل خوبید. بعد فیدمغه، یدمغه از دمغه، دمغ یعنی مخشون داغون کرد. پس باطل خودش نمیره، باید هواداران حق بیان حق را وردارن، توتر باطل بکوبن، وقت باطل رفتنیه. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق میاد و باطل میره، باطل رفته نیست. درسته باطل رفته نیست، اما باطل رفته نیست به واسطه حرکت مسلمان ها، به واسطه نقذف بالحق على فیاد مغف. پرد کنید، بکوبیم حق را در مغز باطل. فیاد مغف. و شاید این ارتش صدام چه ارتش ترسوی، این ترس را خدا به ما وعده داده. اجازه بده آیه رو براتون بخونم که چجوری اینها میترسن. قرآن میفرماید که سوره انفال آیه 12، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. سوره انفال آیه 12، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، س یعنی در آینده، القی القا میکنم، میافکنم، سألقی فی قلوب الذین کفروا، سألقی فی قلوب الذین، سألقی فی قلوب الذین کفروا چی؟ الرعب، رعب یعنی ترس. ترس میکنم، القا میکنم در دل کفار رو، ترس در دل کفاره. میدونید 5000 اسیر توسط چند تا از رزمندگان ما گرفته شد؟ و این وعده قرآنه. قرآن میگوید اشرون صادرون یغلبون اتین. احسن به این قرآن. اشرون یعنی 20 تا، صابرون 20 نفر پشت کار دار، 20 نفر بسیجی، یغلبو پیروز میشن، معتن بر 200 نفر، 20 بر 200 پیروز است. این شعار قرآن است. و اوائل جنگ یادم هست که اینو اینطور همه گذن، ارتش 20 میلیونی بر جمعیت 200 میلیونی آمریکا پیروز میشه. این شعار قرآنه، این شعارها رو یادتون نره. اشرون صابرون یغلبو مئتین. با امید روزی که متن اینها جزء اشعار و حماسه ها و سرودها بشه. والعادیات ذبحا، مارش ارتش. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، متن وحیه. اشرون صابرون یغلبو مئتین، 20 بر 200 پیروز است. بله، مگر اینکه به خواب ببینم پیروزی را. نمیدونم سوره انفال آیه چند بود که عرض کنم که سوره انفال آیه بود که قرآن میگه که 57 چی؟ بله یادم نیست. یه آیه بود که چجوری اینها گول میخورن. و زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم. وعده های صدام، شیطان بزرگ آمریکا. و زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان بزرگ آمریکا. آیه 48 از سوره انفال. اجازه برام مجلو بخونم، من اینو یه بار دیگه هم یه به تناسبی استفاده کردم. 48 انفال بر اینه. و ازدین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان بزرگ آمریکا. زین یعنی زینت داد برای صدام، آمریکا برای صدامیان زینت داد اعمالشون را. آمریکا به صدام گفت سه روزه ایرانو میگیری. و قال و قال لا غالب لكم و قال و شیطان بزرگ آمریکا گفت لا غالب لا غالب لكم اليوم امروز الیوم یعنی امروز امروز عهدی بر شما غالب نمیشه و اینی جار لکم و منی که آمریکا هستم جار لکم من هم کمکتو میکنم اما آمریکا غافلت بود از امدادهای غیبی ما در این قرآن چند تا آیه داریم که خداوند فرشتگان و ملائکه را میفرسته چرا نفرسته بهتر از این بسیجی ها بهتر از این ارتشی ها بهتر از این سپاهی ها چی هست اگر بنا باشم ملائکه نازل بشه وقتی خداوند برای قطرات باران ملک داره وقتی خداوند برای دریاها مأمور داره وقتی خداوند برای گرداشه گردانندگی این جهان هستی ملائکه داره ولی مدبرات امرا آیا تنظیم ابر و باران مهمتر است یا تنظیم این جوانها در جبهه خداوندی که برای تنظیم این هستی در همین قرآن می فهمد والمدبرات امرا یعنی خداوند گروهی از ملائکه را برای تنظیم امور هستی مقرر کرده و مگر نه این است که تمام هستی برای انسان است و مگر نه این است که تمام هستی انسان ها برای عبادت است و مگر نه این است که بهترین عبادت ها به جبهه رفتن است و اگر این ابر و باد و مه و خورشید تنظیم کننده می خواد گل ترتبه تنظیم کننده نمی خواد اجازه بده این رو به یه نحوی بازتر بگم هستی برای چیه؟ تمام هستی برای ما برای انسان خلق لکم سخر لکم مطاع لکم برای تو درست کردیم ابر و باد و مه و خورشید و فلک اگر نگیم فقط داره مانه منافع ما درش در نظر گرفته شده انسان داره چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان داره که در خط خدا حرکت کنه عبادت چیه؟ تمام حدیث داریم تمام خیرها یکم و رفتن به جبهه و جهاد هم یکم جهاد بهترین عبادت و اگر برای هستی ملائکه و مدبرات امرا هست اگر خداوند برای هستی ملائکه برای تنظیم و تدبیر امور هستی ملائکه داره چه مانعی داره برای جهاد هم هست چه مانعی داره نمیخوام بگم ممکنه که وقوع پیدا کرده خمسة آلاف پنج هزار فرشته را به کمک فرستادیم در اسلام بسیاری از برادران حضرت مهدی علیه السلام را دیدن و هر کس هم منتظر امام زمونه باید نمایندش تغییر بگیره دروغ میگه کسی بگه من منتظر حضرت مهدی هستم و پیام نایبش را نادیده بگیره و نسبت به هم کسانی که حضرت مهدی بهشون نظر داره بی تفاوت باشه که ایران این چنین نیست برادران قرآن البته قرآن که میگم این شیطان نمیخوام بگم قرآن که میگه شیطان مرادش آمریکاست یه وقت این تو تفسیر نگیم میخوام تو بگم که شیطان همون ابلیسه به قیافه‌ای در آمد در یکی از جنگ‌ها شیطان به قیافه‌ای در آمد آمد بلو کفار گفت حمله کنید پیروز میشید اینها به خیال وعده های شیطان حمله کردن و پیروز نشدن منتها این مال صدر اسلام بود ما هم شاید بتونیم اینطور استفاده کنیم که شیطان بزرگ آمریکا زینت داد برای صدامیان اعمالشون را یعنی شیطان بزرگ به صدامیا گفت این نیروی که شما دارید هیچ که نداره ارتش شما منتظم است ارتش ایران متزلزل حمله کنید سه روزه ایران رو میگیرید ولا قال لا غالب لكم اليوم گفت ابلیس غالب یعنی کسی غالب نمیشود بر شما امروز و انی دار لكم و منم حمایت از شما میکنم اما فلما تراءت الفئتان وقتی دو گروه را دید گروه نیروهای رزمنده و گروه مددهای غیبی را دید و که فعلوا اغبر آمریکا هم مجبور شد که با یک سیستمی در عراق کودتایی به وجود بیاره یه شاپور بختیاری به جای شاه و یک جانوری دیگه به جای صدام بگذاره ولی فایده‌ای نداره خب سالها ما میخوندیم عارف عرفان معذرت میگم ما میخوندم عرفان چیه؟
یه وقتی بله اسمشو نمیبرم، یه شهری، یه وقتی یه شهری رفتیم، گفتن اینجا امشب یه بحث عرفانی مطرح میشه. ما رفتیم و دیدیم یک اشخاص مهمی آمدن و افتاد چلدار اومدن و علوم قدیمی علوم جدیده رو بلدن و یک لوستر خیلی قشنگی، قالیای نسبتا قیمتی و یک آش خوشمزه هم پخته بودن و آش آوردن خوردن و بعد از آش بحث عرفان شروع کردن. گفتم زیر این لوستر روی این قالی و بعد از چکم آش عرفان مسخره بازیه. عرفان فعلا در زیره هست. معنای عارف یعنی جز خدا نبیند. من برای سلام کردن به برادران رزمنده رفت بودم جبهه، ارزهی که نزم رفت بودم سلام بشو کنم، دستشونو ببود. در یکی از سخنرانی هایی که در یکی از پادگانه کردم گفتم که گفتم دعا کن و شهید چی؟ گفتم این را امام تا حالا دعا نکرده که شهید بشه و شما نمید بگید آمدیم شهید چی؟ آمدیم مرد رفت کنیم، اومدیم عراقی ها رو بیرون کنیم، نمیدیم شهید بشیم، منتها در راه بیرون کردن عراقی ها شهید شدیم افتخاره. ما باید به وظیفه شرعی ما عمل کنیم، منتها در راه وظیفه شهید هم شدیم. آقا بعد از سخنرانی ما ادبی از این برادرهای سرباز و بسیج و پاسدار اینها آمدن که تو چرا ای تو امشب گفتی؟ گفتی که ما نمیدیم شهید چیم. نه نمیدیم شهید چیم. گفتم آقا این دلیل قرآنی نداریم، من میخوام شهید چم نیست، من میخوام به وظیفه شرعی عمل کنم. من آمدم جبهه برای رزمیدن، برای مبارزه با طاغوت شد، در این راه شهیدم شدم الحمدلله، سالم برگشتم الحمدلله، هر طرف بتونه بنا الا اهد الحسنین. بعضی آقا به قدری عجیب میرن که آدم تعجب میکنه. بسیاری از این سپاهیان و افسران و بسیاری از این بسیجی های اشاعر ما وصیت میکنن که مادر برای من گریه نکن. این دیگه خیلی زده اون طرف. ما در اسلام گریه داریم، مادر شهید یه وقت گریه، البته گریه دو جوره، گریه سوز، چون ما 10 رقم گریه داریم، گریه سوز اشکال نداره، گریه ضعف اشکال داره، گاهی عشق از سوزه مانعی نداره. اگر آدم وقتی دلش میسوزه گریه نکنه شاید فشار رو قلبش بیاد، شاید ضرر داشته باشه. بدن ما به طور اتوماتیک اگر انسان دلی سو خودش عشق جاری میشه، اگر عشق جاری شد به طور طبیعی طوری نیست، اما اظهار ضعف بده. پیغمبر ما یه بچه کوچولو داشت به نام حضرت ابراهیم، از دنیا رفت، رسول اکرم گریه کرد، اصحاب گفتن یا رسول الله زشت گریه میکنی، فرمود دل میسوزه، گریه بر اساس سوز اشکال نداره، اون گریه بده که انسان عقب نشینی کنه، گریه این که نشون میده من ضعفم و افرادم فرق میکنه. البته رهبر انقلاب حسابش با اون زن خانه‌دار فرق میکنه. رهبر انقلاب اگر یه وقت خدا نکرده در حسینی جماران گریه کنن اون جزه شکست میکنه، اما یک کسی یا بچه شهید شده گریه میکنه، این معنی نداره و نباید بچه ها وصیت کنن که نه گریه نکن. یه چیز طبیعیه، اسلام هم منعی نشده، این قرآن است، اون حدیث. حضرت یعقوب در سراغ بچهش گریه کرد اشکال نداشت، امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای علی اکبر گریه که اشکال نداره، ما مأمور شدیم برای عزای حسین اشک بریزیم اشکال نداره، پیغمبر گریه که اشکال نداره، زهرا گریه که اشکال نداره، حضرت سجاد گریه که اشکال نداره. طبق روایات ما حضرت مهدی در عزای جدش گریه میکنه. مطلب گریه در قرآن و حدیث پره. وصیت میکنم که برای من گریه نکنید، این درست نیست. بله وصیت کنید که از شهادت من اظهار ضعف نکنید، این وصیت درست. عرفان معناش اینه که انسان از خدا قرض کنه و عارف حقیقی در جبهه ها، مخلص حقیقی در جبهه ها. و گفتم اول بحث، اگر بنا بود الان شاید، حالا شاید هم بگین که با احتیاط نزدیک باشه، شاید اگر الان خدا میخواد قرآن نازل کنه، همینطور که میگه ول عادیات ذبحا فالموریات قدحا، قسم به عادیات، قسم به اسبها و چه نفس زنان در جبهه شرکت میکنن، قسم به اسبهایی که آتش افروزی میکنن با برخورد سمها با سنجی زیر پاشون، سمهاشو به سنجی مخورد جرق نمیزنن، قسم به جرقه ها، قسم به هنهن های اسبها، قسم به گرد و غبار ها، قسم به اون اسبهایی که گرد و غبار به وجود میارن. اگر الان بنا بود قرآن نازل بشه، گفت قسم به بسیج، قسم به اشاعر، قسم به جمع مردم، قسم به اون برادران شهربانی و جاندارمری، قسم به سربازان و افسران دلیل، قسم به ارتش، قسم به اون مادری که خون میده، جوون میده، نون میده، پیراهن میدوزه، قسم به اونهایی که الان مظلومینه که میدارن شهرها میره عیادت میکنه، قسم به کسانی که در تشییع جنازه ها شرکت میکنن، جنازه های شهدا، قسم به کسانی که، قسم به اون بچه های کوچولوی بدپول که خونش خراب شده ولی به اسیر آب یخ میده، قسم به اون زنان بدپول که خونشون خراب شده حالا برای اسیر خون میده. اگر بنا بود الان قرآن نازل بشه قسم به اینها، ولی خب قرآن در اون زمان نازل شده و اون آیات همیشه تابلوه. ما نباید بگیم قرآن مال یه زمان نیست، این قرآن یک نموداری است برای ما. والعادیات ضبحا، آخر وقتم بار دیگه یه سوره رو با هم بخونیم، شما که فاتلیزی نشستی بخون. والعادیات ضبحا، قسم به اسبهای، قسم به اسبهایی که عادیات از عدل دویدن، قسم به اسبهایی که میدون ضبح نفس میزنن، قسم به اسبهایی که در جبهه میدون و نفس میزنن. البته این آبر آیه تفسیرهای دیگه هم شده، بعضی گفتن اون شترهایی که حاجی ها را از مشعر به منا، از عرفات به مشعر یا از مشعر به منا میبره و در اون راه خسته میشن. اما علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید سیاق آیه ها و آهنگ آیه ها نمیخوره که مربوط به شترهایی باشه که حاجی ها را میرسونه. این تفسیری که عرض کردن طبق تفسیری بود که در جلد 29 المیزان چاپ عربی هست، چون این سوره به جز دیگه معنا کرده. والعادیات ضبحا، قسم به اسبهایی که میدوند و نفس میزنند. فالموریات ضبحا، قسم به اسبهایی که زرقه به وجود میارند در اثر قهر، در اثر اصطکاک و به هم خوردن سنجها. فالمغیرات صبحا، قسم به اسبهایی که یورش میکنند در صبحگاهان به دشمن. فاثرن به نقعا، قسم به اسبهایی که برمیانگیزانند نقع و غبار را. فوسطن به جمعا، قسم به اون اسبهایی که میروند در وسط قلب دشمن مواضع خود را استحکام میکنند. و این بود برنامه ما. درود بر رهبر انقلاب، درود بر رهبر انقلاب، درود به بسیج، درود به اشاعر الصفا، درود به برادران شهربانی و ژاندارمری و درود به تمام رزمندگان و درود به کسانی که پشت جبهه خون، نان، نانم میخواییم، غذا میخواییم، غذاهایی که فاسد نمیشه میخواییم، نان میخواییم، پیران میخواییم، خون میخواییم، گالش میخواییم، گونی میخواییم. هر شهری که هر تمه رو گوش میدید، یعنی الان اگر تلفن داری، اگر نداری با موتور رزرفه تماس بگیر با سپاه، ببین رئیس سپاه، مسئول سپاه یا ارتش چی میخواد. هر چی میخواد از طریق سپاه یا ارتش یا شهربانی یا مساجد، مثل که فعلا دستور شده از طریق مساجد باشه، از طریق مساجد. و شب و روز باید دعا کنیم خداوند به حقیقت محمد و آل محمد راه کربلا را هر چه زودتر، و از کربلا راه قدس، و از قدس راه گشایش یک نجاتی برای همه مستضعفین زنها و دست همین برادران رزمنده هر چه زودتر مقدر بفرمایید. اگر هم تا حالا تکون نخوردی، چند روز دیگه بیشتر نی، چند ساعت دیگه بیشتر نی، پاشون یه تکون آخر بود، چه روز قیامت روسیه نباشی که همه امت در این انقلاب ها شرکت کردن و من تو هیچ کاری نکردی، پاشو یه تکون بخور. السلام علیکم و رحمت الله.